شوي سلطان محمد سرور استودیو ته راغلی دی او راتلونکي یو ساعت تاریخ پرونه وړاندې کوي. مهرباني
نوری صاحب، تشکر از شما. شنوندگان عزیز، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی لوی جرگه مشورتی را که موافقتنامه امنیتی میان این کشور و امریکا را مورد بحث قرار میدهد دقایق پیش افتتاح کرد. گزارش مفصل در این باره خواهیم داشت. در حال حاضر رئیس جمهور افغانستان به این جرگه خطاب میکند. اما قبل از همه و قبل از اینکه دیگر مطالب برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
لویه جرگه مشورتی به هدف بحث روی توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن با سخنرانی رئیس جمهور کرزی دقایق قبل رسما آغاز شد. یک هیئت از شورای عالی صلح افغانستان بر ریاست صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح روز گذشته به پاکستان رفت و در حمله یک طیاره بی پیلوت مظنون آمریکایی بر یک مدرسه در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان 5 نفر کشته شدند. لویه جرگه مشورتی به هدف بحث روی توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن با سخنرانی رئیس جمهور کرزی دقایق قبل رسما آغاز شد. آقای کرزی از اشتراک کنندگان این جرگه خواست تا با آزادی کامل در خصوص این توافقنامه تصمیم بگیرند و بار دیگر تاکید کرد که در این جرگه تنها مسائل مربوط به توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن مورد بحث قرار می‌گیرد. افغانستان و آمریکا شام روز گذشته روی مسوده این توافقنامه به توافق رسیدند. وزارت خارجه افغانستان نسخه‌های دری، پشتو و انگلیسی این مسوده را در صفحه رسمی آن وزارت به نشر رساندند. علاوه بر مقام‌های دولتی 2500 تن از نمایندگان مردم از ولایات و یک تعداد مهاجرین افغان از کشورهای خارجی به این جرگه دعوت شدند. یک هیئت از شورای عالی صلح افغانستان بر ریاست صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح روز گذشته به پاکستان رفت. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی این شورا در صحبت با رادیو آزاده گفت که این هیئت با مقام‌های پاکستانی و آن عده از سران طالبان به شمول ملا برادر که تازه از زندان‌های پاکستان رها شدند دیدار خواهند داشت. سفر این هیئت شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان در نشست سه جانبه افغانستان پاکستان و بریتانیا در لندن فیصله صورت گرفت. یک مسئول امنیت ملی افغانستان میگوید که مولوی احمد جان معاون شبکه حقانی در وزیرستان شمالی کشته شده است. منبع که نخواست از وی نام برده شود در صحبت با رادیو آزاده گفت که این شخص در جریان یک عملیات طیاره بی پیلوت آمریکا در منطقه مشهور بتل کشته شده است. گفته می شود در جریان این عملیات 6 عضو دیگر شبکه حقانی نیز کشته شدند. تا اکنون حکومت پاکستان، مقام های آمریکایی و طالبان مسلح پاکستانی در این ارتباط تبصره نکردند. و سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور بین المللی میگوید که اگر پس از سال 2014 یک بار دیگر جنگ های داخلی در افغانستان آغاز شود، این موضوع علاوه بر افغانستان به پاکستان و تمام کشورهای منطقه نتایج خطرناک در قبال خواهد داشت. این مقام بلندپایه پاکستانی شام دیروز این موضوع را در کمیته مشورت و جرگه پاکستان اظهار کرده است. عزیز گفته است که اگر وضعیت افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی خراب شود، پس حتما بر وضعیت پاکستان هم اثر خواهد گذاشت. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در حمله یک طیاره بی پیلوت مظنون آمریکایی بر یک مدرسه در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان 5 نفر کشته شدند. یک افسر پلیس محلی به نام فرید خان گفت این طیاره بی پیلوت امروز قبل از طلوع آفتاب یک مدرسه را در ولسوالی هنگو توسط حداقل 30 راکت هدف قرار داد که در نتیجه 2 تن از مدرسان و 3 نفر طالب کشته شدند. مدرسان و 3 نفر طالب کشته شدند. این مدرسه مربوط به شبکه حقانی بوده و در منطقه تل در شمال غرب ولسوالی هنگو در نزدیکی سرحد وزیرستان شمالی موقعیت دارد. نمایندگان بلند رتبه 6 قدرت جهانی و ایران امروز بار دیگر در مورد برنامه جنجال برانگیز اتمی این کشور صحبت می کنند. دور نو مذاکرات شام روز گذشته در ژنو آغاز شد. در این مذاکرات دو روزه تلاش می شود که یک توافق بین ایران و جامعه جهانی به میان آید که در نتیجه آن ایران از غنی‌سازی یورانیم دست بکشد و جامعه جهانی تحریم‌ها را علیه این کشور کاهش بدهد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین که در مورد برنامه‌های اتمی ایران با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در مسکو ملاقات داشت، ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به نتیجه برسد. طوری که مذاکرات گروه 6 با ایران نشان می‌دهد امکانات وجود دارد. بله امکانات هست و روسیه در مورد مذاکرات فعلی خوشبین می‌باشد. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت مسئله اتمی ایران را می‌توان مانند مشکل اسلحه کیمیاوی سوریه حل کرد. پارلمان اوکراین قرار است امروز بحثای خود درباره یک لایحه قانون را آغاز کند که به صدر اعظم سابق محبوس این کشور اجازه خواهد داد که جهت علاج به خارج سفر کند. اتحادیه اروپا امضای توافقنامه تجارت آزاد در هفته آینده با اوکراین را به اصلاحات عدلی و دموکراتیک در این کشور مشروط ساخته است. راه ساختن یولیا تیموشینکو از حبس هم شامل این اصلاحات می باشد. اتحادیه اروپا به این باور است که حبس وی به اتهام فساد اداری، عدالت انتخابی یا دلخواه باشد. و یک محکمه مسکو سی باشنده محلی را به جرم قتل یک رهبر مسلمانان در پایتخت روسیه به حبس محکوم نمود. کمیته تحقیقات روسیه اظهار داشت این 3 نفر در برابر اتهام قتل نفس و دزدی مقصر شناخته شده و روز چهارشنبه به 7 تا 16 سال حبس محکوم شدند. رهبر مسلمانان متین مهدیوف در ماه اپریل سال 2012 در نزدیکی ایستگاه متروی مسکو به ضربه چاقو از پا در آورده شد. این 3 نفر در ماه جولای سال 2012 بعد از آن که 2 نفرشان یک فرد دیگر را با ضربه چاقو در مسکو به قتل رساندند دستگیر شدند. پایان اخبار.
ساعت 11:07 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی لوی جرگه مشورتی را که موافقتنامه امنیتی میان این کشور و امریکا را مورد بحث قرار می‌دهد افتتاح کرد. مخالفان مسلح حکومت افغانستان این جرگه را محکوم کرده اشتراک کنندگان آن را تهدید کردند. معلومات هم درباره این موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن برایتان داریم و از تدابیر امنیتی در کابل هم گزارشیم. با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتهواره در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را فراموش نکنید با ما باشید. شنوندگان عزیز رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی لوی جرگه مشورتی را که موافقتنامه امنیتی میان این کشور و امریکا را مورد بحث قرار می‌دهد افتتاح کرد. او در خطاب به حاضرین گفت که جامعه جهانی با هدف جنگ در برابر تروریسم و در نتیجه فیصله شورای امنیت 11 سال قبل به افغانستان آمد. مردم افغانستان جامعه جهانی را به امید رهایی از مشکلات و شکوفایی کشور استقبال کرد. شنوندگان عزیز همکارم سید فتح محمد بهار را از استودیوی کابل با خود دارم و با تفصیلات بیشتر. بهار صاحب بفرمایید.
خب نخست ما خدمت شما آقای سرور و شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام عرض می کنم. اما قسمی که خودت گفتی سرانجام لایحه جرگه مشورتی برای تصمیم گیری در خصوص امضای تفاهم نامه دفاعی و امنیتی کابل و واشنگتن حوالی ساعت 2:30 صبح امروز با حضور حدود 3000 تن آغاز شد. البته نخست رئیس جمهور کرزی سخنرانی کرد که البته سخنرانی در حال حاضر هم ادامه داره و تمام نشده. خطاب به تمام اعضای ایلوی جرگه گفت که شما امروز برای بحث و گفتگو رو یک مسئله بسیار مهم و حیاتی بر افغانستان گرد هم آمدین. آقای کرزی گفت که هرچند زیر فشارهای زیاد قرار داشت تا لوی جرگه را برگزار نکنه، اما تاکید کرد که لوی جرگه برای امروز و فردای افغانستان بسیار مهم است. رئیس جمهور افغانستان در این حال یک بار دیگر گفت که لوی جرگه مشورتی جز توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا هیچ آجندای دیگر نداره و از اعضای جرگه هم خواست که با بسیار دقت و آزادی کامل کارشان را به پیش ببرند. خب به بخش از صحبت‌های آقای کرزی در خصوص گوش می‌دهیم.
هر کسی به حرف خود می آید، چی حکومتی چی غیر حکومتی، چی از اقارب من، چی از پیشاوندهای من، چی از دوستان من، نزد شما بیاید، نزد هر فردتان یا نزد کمیسیون که رئیس جمهور در این مورد اتو نظر داره یا اتو نظر داره قبول نکره. من هیچ نماینده ندارم، نماینده من شماست. نماینده من وجدان ملی افغانستان است. پس با آزادی کامل و با در نظر داشت منافع ملی و حیاتی افغانستان شما قبول کرین و فیصله هایتون رو بکنین.
البته آقای کرزی در این زمان از محصلین پوهنتون پلی‌تکنیک به خصوص و پوهنتون طالب تربیه و همچنان خانواده هایی که در نزدیکی محل برگزاری لوی جرگه خانه هایشان موقعیت داره معذرت خواست که به خاطر گرفتن تدابیر امنیتی با مشکلات روبرو هستن و تاکید کرد که این چون مسئله بسیار مهم بود باید برگزار میشد. خب این بود مسائل مهم و فشرده از اظهارات آقای کرزی در افتتاح لوی جرگه مشورتی. میخوام یادآور شوم که صادق مدبر رئیس دارالانشای کمیسیون برگزاری لوی جرگه هم در آغاز در مورد روند کاری جرگه معلومات داد و گفت که این جرگه مدت 4 روزه در بر خواهد گرفت. البته پیش از ظهر مسائل تشریفاتی و سخنرانی ها است، بعد از ظهر امروز البته پیش از ظهر هیئت اداری یا هیئت رئیسه هم انتخاب میشه، بعد از ظهر اعضای جرگه در 50 کمیته کاری تقسیم میشن و به می ترتیب فردا پس فردا و تا پیش از شاشت روز چهارم هم این کمیته ها بحث میکنن و بعدا نتایج بحثایشان را به جلسه ارائه کرده و بعد از ظهر روز چهارم این جرگه به پایان خواهد رسید.
تشکر شنوندگان عزیز. همکارم فتح محمد بها بود که از جریان جرگه مشورتی در کابل گزارش داد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
کلات ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در درستان بعد بارون زیاد شد
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنید.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دقایق پیش لوی جرگه مشورتی را که موافقتنامه امنیتی میان این کشور و امریکا را مورد بحث قرار می‌دهد افتتاح کرد. مقامات افغانستان و امریکا گفتند که مسوده این موافقتنامه تکمیل شده است، اما اینکه در این موافقتنامه چه نوشته شده تفصیل آن را از همکارم سحر لیوال می‌شنویم.
بله، در متن قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن که نوقت دیشب در وبسایت وزارت خارجه افغانستان منتشر شده که دارای 26 ماده و در 49 صفحه گنجانیده شده آمده که موافقتنامه امنیتی با تایید موافقتنامه همکاری های درازمدت استراتژیک میان ایالات متحده امریکا و افغانستان که در سال 2012 میلادی امضا شد تاکید داره و او را تقویت میبخشه. این متن مسوده بر 10 سال میان دو کشور اعتبار خواهد داشت، طوری که در متن قرارداد آمده که این سند از تاریخ اول جنوری 2015 میلادی پس از تکمیل شدن مراحل قانونیش نافذ خواهد شد. میخوام به چند موضوع در این متن اشاره بکنم که در بخش از این مسوده آمده که طرفین بر افزایش سطح قابلیت های نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان به منظور دفع و پاسخ به تهدیدات داخلی و خارجی با هم کار می کنند و بر حسب تقاضای افغانستان ایالات متحده فوراً حمایت آمادگی را داره به نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان به هدف پاسخ‌دهی به تهدیدات علیه امنیت کشور فراهم میاره. همچنان در این متن آمده که منظور از عملیات نظامی ایالات متحده بر ضد تروریسم عبارت از عملیات متمم یعنی زمیمه در حمایت از عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان بر ضد تروریسم است، که یادآوری شده که عملیات از سوی نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور رهبری میشه و به حاکمیت افغانستان توجه جدی و همچنان به مسئولیت و امنیت مردم کشور توجه صورت میگیره و همچنان امنیت خانه هایشان در نظر گرفته خواهد شد. در بخش دیگه مسوده آمده که ایالات متحده هر گونه تجاوز خارجی یا تهدید به تجاوز علیه حاکمیت و استقلال و تمامیت ارضی افغانستان موجب نگرانی شدید خود میپنداره و در صورت وقوع چنین تجاوز و یا تهدید به چنین تجاوز علیه افغانستان برای تشخیص پاسخ مناسب با هم به گونه منظم این دو کشور مشوره میکنند. همچنان باید بگویم که ساحات و تأسیسات که توسط افغانستان برای دسترسی و استفاده نیروهای ایالات متحده در افغانستان در نظر گرفته شده عبارتند از کابل، بگرام، مزار شریف، هرات،
بله،
قندهار.
بله، فکر میکنم در این لحظه رئیس جمهور افغانستان در تالار لوی جرگه مشورتی متن نامه ای را که از رئیس جمهور امریکا به دست آورده قرائت میکنه. اگر همکار تکنیکی کمک کنه انشالله که ما او را هم خواهیم شنید.
عاجل این قرارداد هست، اینا را قسمت مهمش است. او خو یک قسمت مقدماتیش بود. قسمت مهمی خط که بر ما مهم است اتر میگه باید یک زمانت به افغانستان به امضا رئیس جمهورشان. میدانم که شما همواره تلاش کرده اید تا مردم افغانستان از اثرات و آسیب‌های جنگ در افغانستان مسئول باشند، مخصوصا با توجه به موضوع حساسیت مسئولیت و محرمیت خانه‌های مردم افغانستان. در گذشته مخصوصا در همین اواخر ما تلاش‌های خود را دو برابر ساختیم تا نیروهای ما به خانه‌های مردم افغانستان احترام گذاشته و عملیات‌های نظامی ما مطابق قوانین افغانستان انجام شود. ما به تلاش‌های خود برای احترام و رعایت عزت و وقار مردم افغانستان در خانه‌شان و زندگی روزمره آنها همان گونه که ما وقار و زندگی مردم خود امریکا را می‌خواهیم ادامه خواهیم داد. مردان و زنان زیاد کشور من در وظیفه محافظت از افغانها جانهایشان را قربانی کردند و یا جراحت شدید برداشتند و ما از این قربانی های فراوان که آنها و مردم افغانستان متقبل شدند قدردانی میکنیم. همان گونه که در این قرارداد تذکر رفته است، بسیار مهم توجه کنید، نیروهای ایالات متحده به منظور اجرای عملیات های نظامی به خانه های مردم افغانستان به استثنای موارد فوق العاده آنی داخل شدن نمی توانند و آن هم تنها در حالات خود بود که خطر جدی متوجه زندگی اتباع امریکا باشد. ایالات متحده امریکا به تعهد خویش به استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان طوری که در موافقت نامه همکاری های دراز مدت استراتژیک میان دو کشور تذکر یافته است همچنان پابند بوده و به حاکمیت ملی افغانستان احترام میگذارد. هر دو کاپی پشتو و دری خط به همراه قرارداد امنیتی خدمت شما میگذارم.
رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی بود که ضمن ایراد بیانیه به لوی جرگه مشورتی در کابل نامه رئیس جمهور امریکا را که در این خصوص دریافت کرده بود به حاضرین قرائت کرد. همکارم سحر لیوال با ما از استودیوی کابل هستند. خب، در موافقتنامه امنیتی که شما بعضی معلومات درباره آن داشتین دیگه چی نوشته شده؟
بله، فقط میخوایم یادآوری بکنم که در متن مسوده قرارداد امنیتی آمده که قرارداد میتواند با توافق کتبی طرفین از طریق تبادل یادداشت دیپلماتیک تعدیل و یا فسخ گردد. اما اگر این قرارداد در طول 10 سال ملغا نگرده الا اخیر سال 2024 میلادی و فراتر از آن نافذ میباشد. بعد از انفاذ این قرارداد جایگزین یادداشت هایی که در سالهای قبل میان افغانستان و امریکا مبنی بر چگونگی حضور نیروهای نظامی ایالات متحده در افغانستان صورت گرفته میگرده و این قرارداد همچنان تمامی توافقات و تفاهمات مغایر احکام قرارداد که در گذشته میان کابل و واشنگتن با تبادل یادداشت‌های دیپلماتیک صورت گرفته است ملغا قرار میده.
تشکر شنوندگان عزیز. همکارم سحر لیوال بود که راجع به توافقنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا معلومات داد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
لوی جرگه مشورتی که به منظور بحث و مناقشه درباره موافقتنامه امنیتی میان امریکا و افغانستان دایر شده، تحت تدابیر شدید امنیتی جریان دارد. همکارم جاوید حسن‌زاده درباره این تدابیر امنیتی و اوضاع شهر گزارش می‌دهد.
بله، سلام خدمت شما و شنونده‌های رادیو آزادی. همزمان با برگزاری لوی جرگه مشورتی در کابل، امروز تدابیر امنیتی هم در این شهر شدید شده. نظر به روزهای گذشته و جاده‌هایی که به محل لوی جرگه منتهی میشه بیشتر تدابیر شدیدتر است و به وسایط نقلیه و عبور و مرور مردم اجازه رفت و آمد از محل داده نمیشه و همچنان در سایر نقاط شهر کابل، قسمی که من امروز شاهد بودم و لحظه قبل چند لحظه پیش در شهر کابل حضور داشتم، مردم با گشت و گذارشان به طور عادی رفت آمد میکردند. اما در جاده های شهر کابل در چارایی ها بیشتر تدابیر شدید بود و وسایطی که از نقاط دوردست به داخل کابل میشدند و از کدام منطقه میخواستند داخل شهر کابل شان به شدت مورد تلاشی جدی قرار میگرفتند. حتی راکبین هم از موتر پایین میکردند و تلاشی میکردند. خب در این تدابیر شدید امنیتی ارگان های امنیتی افغانستان مشترکاً سهم داشتند و به خصوص اردوی ملی، امنیت ملی و پلیس ملی افغانستان امروز از این وضعیت بسیار به گونه جدی کنترل داشتند. حتی با بعضی از همشهری های کابل که من صحبت داشتم، اونا گفتند که در دروازه های کابل حتی هم کنترل امروز جدی تر است. با تعداد از هموطنان ما صحبت کردیم، با وجود که اونا بدون واسطه نقلیه در شهر گشت و گذار میکردند با پای پیاده و با گفته خودشان هرچند برشان مشکل بود، اما از گرفتن تدابیر امنیتی خوش بودند و در صحبت هاشان صحبت با رادیو آزادی چنین گفتن.
از امنیت که با خاطر از لوی جرگه گرفتن، از امنیت از خوش هستم. هر چارایی است، امنیت استاد است، پلیس استاد است، اردو استاد است. حتی ما در چارای میدان دیدم که امریکا را هم استاد کرده بود نمیمان داشتن.
هر سفه که پلیس ها استاد است، امنیت گرفتین، خارامی شکر.
امنیت بسیار خوب گرفته و هیچ کس نمیمانه، حتی موترهای دولتی هم نمیمانه.
خب این تدابیر امنیتی به خاطر لوی جرگه به این خاطر بیشتر شدید شده و نیروهای امنیتی تلاش میکنند تا از بروز کدام حادثه جلوگیری بکنند که این سند امنیتی یا توافقنامه امنیتی که قرار است بین افغانستان و امریکا در لوی جرگه مشورتی روی از او بحث صورت بگیره، مخالفین و موافقین خود داره. که چنان که چند روز پیش مسئولان امنیتی به خصوص مشاور امنیت ملی افغانستان گفت که شما را از کشورهای همسایه تلاش میکنند تا مانع امضای از توافقنامه شوند و مشاور امنیت ملی افغانستان تاکید کرد که امضای از سند به نفع افغانستان است و او گفت که با وجود همه مخالفت هایی که وجود داره، بله، باز هم بله، امیدوار است که این سند امضا شود.
بله، حسن‌زاده است
رئیس جمهور کرزی.
بله، شما گفتین که بیشتر تدابیر امنیتی در دروازه های کابل اتخاذ شده. دروازه های کابل کدام مناطق است منظورتان؟ شوکرغندی، پلچرخی یا بنیسار یا کدام جای دیگه است؟
بله بله، در دروازه هایی که از طرف ولایت لوگر، ولایت شرقی جلال آباد به دروازه پلچرخی منتهی میشه، همچنان دروازه هایی که از ولایت شمالی افغانستان به کوتل سر کوتل خیرخانه و به طرف سرای شمالی به کابل می هیچ، اینا بسیار به شدت تحت کنترل تدابیر امنیتی قرار دارن، هرچند مشکلات برای مردم ایجاد شده و مردم میگن که اونا بدون واسطه نقلیه از یک جا به جای دیگه رفت آمد میکنن. اما رئیس جمهور کرزی امروز در حالی که در لوی جرگه سخنرانی میکرد از به وجود آمدن از این مشکلات و از مردم معذرت خواست و گفت که فقط این تدابیر امنیتی به خاطر آسایش و آرامش مردم و به خاطر امنیت مردم اتخاذ شده.
با تشکر بسیار زیاد شنوندگان عزیز، همکارم جاوید حسن‌زاده بود که تدابیر امنیتی در شهر کابل به مناسبت لوی جرگه مشورتی گزارش داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان عزیز، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی لوی جرگه مشورتی را که موافقتنامه امنیتی میان این کشور و امریکا را مورد بحث و مناقشه قرار می‌دهد، دقایق پیش افتتاح کرد. رئیس جمهور افغانستان در همین لحظات به این جرگه خطاب یا بیانیه دارد. معلومات بیشتری را در خلال برنامه و برنامه‌های دیگر رادیو آزادی برای شما تقدیم خواهیم کرد. متن مسوده پیمان همکاری امنیتی میان افغانستان و امریکا امروز به دسترس نمایندگان لوی جرگه مشورتی قرار گرفت. وزیر خارجه امریکا و همچنان وزارت خارجه افغانستان شب گذشته گفتند که این مسوده تکمیل شده است. همکارم سید سمیع عباس با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه امریکا جان کری میگوید که افغانستان و امریکا در مورد متن پیمان همکاری امنیتی به موافقه رسیدند. این موافقت ماموریت سربازان آمریکایی را در افغانستان بعد از خروج قوای بین المللی از این کشور تعیین می‌کند. کری روز چهارشنبه گفت با رئیس جمهور افغانستان تلفنی صحبت کرده است و مسوده پیمان امنیتی امروز در لوی جرگه مشورتی افغانستان روی میز اعضای لوی جرگه گذاشته خواهد شد. لوی جرگه می‌تواند هر ماده این مسوده را بررسی و یا رد کند و اگر این مسوده رد شود مانع امضای توافق امنیتی بین افغانستان و آمریکا خواهد شد. وزیر خارجه امریکا جان کری که با وزیر دفاع این کشور چک هیگل و مقامات استرالیا در یک کنفرانس خبری مشترک صحبت میکرد، همچنان گفت که در صحبتها با رئیس جمهور کرزی موضوع افخواستن امریکا به خاطر تلفات ملکی در افغانستان هیچ مطرح نشده است. صادقانه بگویم نمیدانم موضوع اف از کجا شروع شده است، زیرا رئیس جمهور کرزی خواهان اف از سوی امریکا نشده و هیچ بحثی هم در مورد اف خواستن مطرح نشده است. قبل از این وزارت خارجه افغانستان هم گفته بود که مسوده پیمان مهم امنیتی بین امریکا و افغانستان تکمیل شده است و نسخه های آن در بین اعضای لوی جرگه که امروز آغاز می‌گردد تقسیم شده است. گرچه تا حال امریکا در مورد تعداد سربازانش که بعد از سال 2014 در افغانستان باقی میمانند چیزی نگفته است، اما آقای کری اظهار داشت که نقش آنها در افغانستان محدود خواهد بود و افزود سربازان امریکایی در جنگ به هیچ صورت سهم نخواهند گرفت و صرف مسئولیت‌های تعلیم و تربیه و تجهیز و کمک به قوای افغان را به عهده خواهند داشت. سخنگوی وزارت خارجه امریکا جن ساکی اظهار داشت که آقای کری دیروز دو بار با رئیس جمهور افغانستان تلفنی تماس گرفت. با گفته او رئیس جمهور کرزی روز سه‌شنبه از آقای کری دعوت به عمل آورد که در لوی جرگه اشتراک کند، اما وزیر خارجه امریکا هیچ برنامه‌ای برای اشتراک در لوی جرگه ندارد.
همکارم سید سمیع عباس گزارش می‌داد. مقامات بلندرتبه شورای عالی صلح افغانستان عازم پاکستان شدند تا با مقامات پاکستان و نمایندگان طالبان صحبت کنند. شرح بیشتر را باز هم در گزارش همکارم سید سمیع عباس می‌شنوید.
یک سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان محمد انور ساخزی شام چهارشنبه به خبرنگاران گفت هیئت شورای عالی صلح افغانستان که به پاکستان رفته است قرار معلوم با شخص شماره 2 طالبان ملا عبدالغنی برادر ملاقات می‌کند. به نظر رهبران افغانستان و شمار از تحلیلگران سیاسی ملا برادر کلید برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان می باشد. ملا برادر بعد از آن که پاکستان تعهد نمود در مذاکرات صلح افغانستان صادقانه کمک خواهد کرد، در ماه سپتامبر از زندان پاکستان رها شد و اکنون در یک محل نامعلوم در پاکستان حبس می شود. سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان توضیحات نداد که هیئت افغانستان با ملا برادر ملاقات کرده و یا اینکه ملاقات در روزهای آینده صورت می گیرد. یک مقام پاکستانی به خبرگزاری رویترز گفته است هیئت افغانستان به اسلام آباد رسیده و علاوه بر اعضای شورای عالی صلح این کشور، مقامات وزارت‌های خارجه و داخلی افغانستان نیز در آن شامل می‌باشند. با گفته این مقام پاکستانی، ملاقات اسلام آباد ادامه تماس‌هایی می‌باشد که در لندن در مورد آن توافق صورت گرفته بود و هیئت افغانستان در وزارت‌های خارجه و داخلی پاکستان هم ملاقات‌هایی خواهد داشت. در ماه گذشته صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون مذاکرات بین رئیس جمهور کرزی و نواز شریف صدر اعظم پاکستان را میزبانی کرد تا راه برای آغاز دوباره پروسه صلح افغانستان که متوقف شده است باز گردد. رئیس جمهور کرزی در سال 2010 شورای عالی صلح را تشکیل کرد تا با طالبان که از سال 2001 یعنی بعد از سقوط نظامشان در عملیات تحت رهبری آمریکا شورش‌ها را در این کشور رهبری می‌کنند داخل مذاکره شود. ملا برادر یک دوست دیرینه رهبر طالبان ملا محمد عمر می باشد و حکومت افغانستان به این باور است که او هنوز هم قدرت کافی دارد که شورشیان را با گذاشتن اسلحه و یک جا شدن به پروسه صلح قانع بسازد. ملا برادر معاون رهبر طالبان بود و تا سال 2010 که در پاکستان دستگیر شد یکی از مهمترین قماندانان آنها به شمار می رفت. پاکستان آزادی او را در ماه گذشته اعلان کرد ولی ملا برادر هنوز هم تحت نظر جدی استخبارات پاکستان قرار دارد. افغانستان از چند سال به این سو آزادی ملا برادر را تقاضا میکرد و در حبس بودن وی در آستانه خروج قوای بین المللی تحت رهبری آمریکا از افغانستان یک منبع تشنج و هیجان شده بود.
همکارم سید سمیع عباس گزارش میداد ساعت 11:30 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
رئیس جمهور کرزی در مراسم افتتاح لوی جرگه مشورتی از اشتراک کنندگان این جرگه خواست تا در خصوص توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن با آزادی کامل تصمیم بگیرند. یک هیئت از شورای عالی صلح افغانستان بر ریاست صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح روز گذشته به پاکستان رفت. یک مسئول امنیت ملی افغانستان میگوید که مولوی احمد جان معاون شبکه حقانی در وزیرستان شمالی کشته شده است. در حمله یک طیاره بی پیلوت مزنون امریکایی بر یک مدرسه در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان 5 نفر کشته شدند. و نمایندگان بلندرتبه 6 قدرت جهانی و ایران امروز در مورد برنامه جنجال برانگیز اتمی این کشور صحبت میکنند.
تشکر از همکارم لیزا حیدری. شنوندگان عزیز، طوری که در اخبار شنیدید، قدرت‌های جهان و ایران دور نو مذاکرات را در مورد برنامه اتمی این کشور در ژنو آغاز کردند. قبل از آغاز مذاکرات، رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتن با وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف ملاقات داشت و جانبین این ملاقات را ثمر بخش خواندند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که تفصیلات آن را از سید سمیع عباس می‌شنوید.
گروه 5+1 یعنی ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه که اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشند، جمع آلمان تلاش های خود را برای متوقف ساختن برنامه های اتمی جنجال برانگیز ایران ادامه می دهند. آنها می خواهند که ایران در برابر کاهش تحریم های بین المللی بر این کشور برنامه های هسته‌ای خود را متوقف بسازد. قبل از آغاز مذاکرات، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتان با وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف که هیئت این کشور را رهبری می کند جداگانه ملاقات نمود. ظریف به خبرنگاران ایرانی گفت که این مذاکرات خوب بود ولی توضیحات بیشتر نداد. بعد از یک افتتاحیه کوتاه توسط اشتان و ظریف، تیم‌های مذاکره به بحث‌های دو جانبه داخل شدند. در مذاکرات هفته گذشته، طرفین برای رسیدن به یک توافق در آخرین لحظه ناکام شدند. بر اساس این توافق به ایران اجازه داده می‌شد که یورانیم را تا 30.5% غنی بسازد و غنی‌سازی را به درجه 20% متوقف نماید. قدرت‌های غربی به این باورند که ایران برای ساختن اسلحه اتمی کوشش می‌کند، اما تهران می‌گوید که برنامه‌های اتمی آن کاملاً اهداف صلح‌آمیز دارند. این مذاکرات در یک زمان آغاز شد که روز چهارشنبه رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای هشدار داد که حقوق دسترسی ایران به انرژی اتمی قابل بحث نیست.
اصرار داریم بر اینکه از حقوق ملت ایران یک قدم عقب نشینی نباید بشه.
خامنه ای در سخنرانی خود از مذاکرات حمایت کرد و تاکید نمود که قدرت‌های جهانی باید به گفته او به خط سرخ ایران احترام بگذارند. خامنه ای همچنان گفت که ایران می‌خواهد با تمام کشورهای جهان، حتی آمریکا، روابط دوستانه داشته باشد، ولی اطرافیان و این سخنان او را با شعار مرگ بر آمریکا استقبال نمودند. قدرت‌های جهانی همچنان در مورد یک ریاکتور تحقیقاتی ایران که در عراق زیر کار می‌باشد نگرانی دارند. دشمن اساسی ایران اسرائیل هشدار داده است که تفاهم عجولانه با ایران نباید صورت بگیرد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه بعد از ملاقات با صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در مسکو گفت امیدوار است که در مذاکرات ژنو یک نتیجه قابل قبول برای همه به دست آید.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمدن کل کلزیمای
زور است جبری. خواه باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر.
به دید پارج با افغانستان که مداخله تونیشی.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها
مساویانه پیش صدا داده شود. ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواره.
شنوندگان عزیز، در پروگرام در امواج آزادی که به صورت مستقیم نشر می شود درباره موافقت نامه امنیتی میان امریکا و افغانستان بحث و گفتگو خواهد شد. امیدوارم که از طریق تماس های تلفنی تان در این برنامه سهم بگیرید. ساعت 11:35 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه پروگرام های هفتهوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را می شنویم. اول پروگرام در جستجوی انصاف و به تعقیب آن پروگرام حقیقت چیست نشر می شود.
من نه واسطه دارم نه زور دارم.
من خانم جبرنام مالاتو گفتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
در جستجوی انصاف واقعا یک برنامه است که به درد مردم افغانستان می خورد.
در جستجوی انصاف.
السلام علیکم. در این برنامه در جستجوی انصاف مشکل یک استاد مکتب را در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا منعکس می سازیم. حضرت گل می گوید که همکنون در دو مکتب ابتدایی و لیسه در این ولسوالی شاگردان را آموزش می دهد. اما با آن که 3 سال قبل امتحان PRR یا اصلاح بازسازی ابتدایی را سپری کرده، ولی تا هنوز هم در معاشش تغییر نیامده است.
ما 5 سال می شود که من استاد هستم. مشکل این است که ما 3 سال قبل امتحان PRR را سپری کردیم. از تعداد زیادی استادان معاشاتشان اجرا شد اما از من نشده است. من که 2-3 بار کابل آمدم به من گفتن که به ریاست معارف پکتیکا برو. ریاست پکتیکا گفت که به کابل برو. همین گونه 3 سال گذشت، در حالی که من همکنون یک استاد مسلکی هستم. هر باری که به کابل می روم تقریبا 10,000 افغانی مصرف می کنم، به خاطر که شبها را در آنجا می مانم. والله راه حل این مشکل را گم کردیم. به من نمبر مکتوب را داده و گفتند که برو با همین مکتوب بر ریاست معارف پکتیکا، اما وقتی که اینجا می آییم می گویند معاشت منظور نشده است و همین گونه 3 سال گذشت. حال لارا ورکه شوید ما ته مکتوب نمبرم راکړی چې په دې مکتوب تام مکتوب پکتیکا ته لولار د پکتیکا ته چوار شمغار ته وایي نه دا راغلای نو هم دې که دا درې کا شفل.
مشکل آقای حضرت گل را با کبیر حقمل رئیس اطلاعات و نشرات وزارت معارف افغانستان شریک ساختیم.
PRR یکی از پروسه‌های بسیار مهم است که وزارت معارف بسیار بهش خوشبین است. هر پروسه‌ای که امتیازات معلمین ما را و سویشان بلند ببره ما از او حمایت میکنیم و شدیداً برش ضرورت داریم. PRR هم یکی از این پروگرام‌هایی بود که ما بسیار به خوشامیدی طرفش گام میگذاشتیم و منتظر ازی بودیم که داده هم نتایج خوبی را بتند. پروسه قسمی است که هر کسی که شامل سیستم رتوب معاشات میشه PRR میشن. سال اول معاشاتی از اونا را کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی فراهم می سازند. از اون جماش می گیرند. بعد از اونا شامل بودجه سال آینده وزارت می شه. متاسفانه سال گذشته یک سالی بود که به شمول کمیسیون محترم اصلاحات اداری وزارت معارف هم با مشکلات بودجه مواجه بود، به خاطر از اینکه عواید کلی حکومت افغانستان کم آمد. ما به ذریعه مکاتب مختلف از کمیسیون محترم اصلاحات اداری وزارت محترم مالی خواستیم که این مشکل معلمین ما را حل بسازند. معاشات امتیازی و معاشات PRR و مسلکی که برشان در نظر گرفته میشه او را پرداخت بکنند. یک سال اگه اونا بپردازن، سال آینده ما او را شامل بودجه خود هستیم، از خود میپردازیم. ولی از لحاظ اصولی که پرنسیبی که قبول شده با کمیسیون و با ادارات دیگه، سال اول معاشات پی آر آر خود کمیسیون میپردازن که متاسفانه تا بال در اکثر جایا نپرداختن.
تشکر اکمل صاحب. اما اینا گفتن که 3 سال میگذره از این که پی آر آر شدن و یک تعداد
پروسه معاشات و حق زحمه سالهای اولی را باید سال اول باید اونا آغاز بکنن، که همین پروسه قسمی عیار شده که باید از کمیسیون اصلاحات اداری به طرف ما معرفی شود.
تشکر اکمل صاحب. اما مشکل در اینجاست که اینا میگن از دیگه استادایی که دمی دو مکتب که درس میتن آقای حضرتگل، به دیگه استادا امو ماش که اضافه هست رسیده و اونا شامل همی ماش شدن، اما تنها خود آقای حضرتگل و یک چند تن از استادان دیگه که تعدادشان بسیار محدود است محروم شدن از این و تا حال ماششان داده نشده.
باز هم ما تأکیدن برتان میگیم که ما هر استادی را که برشان حقشان نرسه با ادارات دیگه مفاهمه میکنیم، مذاکره میکنیم. همی استادی را اگر مشکلش قسمی باشه که ما حل کرده بتانیم در یک روز برشان حلش میسازیم، باز هم شاید اسنادشان بعضی مشکلات با اصلاحات اداری داشته باشه. این پروسه را که با اونا شروع کنن، ما متحد هستیم که کار امرایشان میکنیم، معاشاتشان را در وقتشان برشان میرسانیم. صرفا همی پروسه قسمی دیزاین شده که باید از طریق اونا بیایه. کوشش ما همیست که در هر سال، در هر روز و هر ماهی که هر معلم ما پیارار میشه، اما از امون روز باید حقوق خود به دست بیارن. اما متاسفانه بین ما و بین معلم ما دامی برنامه یک کسی دیگه واقع شده که او کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی است. ما کوشش میکنیم اگر جای موضوع برای ما بند باشه که در امون یک روز باشیم خلاصش کنیم و بروان به طرف همون حقوقشان که حقشان است بگیرن.
خب اینا آقای حضرتگل به ما نمبر مکتوب خود که 1899 است ایرا هم دادن و گفتن که وزارت معارف در کابل به اینا گفته که حضرتگل نام دارن، نمبر مکتوبش 1899 است.
1899 کدام مکتب؟
در مکتب ابتدایی مانی و همچنان در لیسه شیرخان پیر.
بازم براتون میگم اگر اینها کارشان با کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی ختم شده، ریاست معارف مکلف است که برشان حق زحمهشان را بپردازه. اما چیزی را که عرض کردم از گفته‌های شما ایست که تا به حال کارشان با کمیسیون مانده. ریاست معارف ما برشان خود گفتیم که در ولایت با امیراتی که اصلاحات اداری هماهنگ بکنن موضوع را و حداقل مشکل از اینا را در زودترین فرصت حل بکنن.
تشکر که برنامه را شنیدید. اگر شما هم میخواهید که مشکلتون را از طریق برنامه در جستجوی انصاف به گوش مسئولان برسانید، پس به این شماره با ما در تماس شوید: 078-22-00-823. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتان.
من نه
اشتا دارم، نه زور دارم، هیچ من خانه اینجا باشنم،
ملا دو هیچ درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
در جستجوی انصاف واقعا یک برنامه است که به درد مردم افغانستان میخوره.
در جستجوی انصاف
شما میتوانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکراران را به روز 5 شنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام دوستان عزیز، دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل در گزارش تازه‌اش گفته است که در سال جاری میلادی کشت تریاک در افغانستان 36% افزایش یافته است. در برنامه امروز حقیقت چیست با محمد ابراهیم اظهر، معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، در رابطه با این گزارش و برنامه‌های جدید برای کاهش کشت و تولید مواد مخدر در کشور گفتگو می‌کنیم. خوش آمدید اظهر صاحب به صدای ما.
تشکر، سلامت باشید.
پرسش‌ها را در مورد گزارش اخیر سازمان ملل آغاز میکنیم. پس از نشر این گزارش که نشان دهنده افزایش کشت تریاک در کشور است، چی تلاش ها و برنامه ها را وزارت مبارزه با مواد مخدر روی دست دارد تا سال آینده این رقم دوباره کاهش بیابد؟
قسمی که شما از گزارش ملل متحد نام بردین، این گزارش مشترکاً با دولت افغانستان، نمایندگی از دولت، وزارت مبارزه با مواد مخدر مشترکاً با اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد راه‌اندازی شد که نتایج زور دنیا آگاه شدن و هموطنان ما هم در جریان قرار گرفتن که متاسفانه در سال 2013 یا 1392 نتایج مطلوب نبود، نتایج بسیار بد بود، گراف کشت بالا رفته بود، گراف کشت تولید بالا رفته بود که یک التیماتوم و یک زنگ خطر بود برای دولت و برای جامعه جهانی که اونا هر آنچه قدرت و نیرو دارن برای مهار کردن ازی یا برای کم کردنی بر سال آینده باید از پلان ها و برنامه های بسیار قوی را بگیرن که
تنها به جامعه جهانی راجع میشه یا خود حکومت افغانستان باید اول اقدام بکنه؟
گفتم برای دولت افغانستان، برای مردم افغانستان و برای جامعه جهانی. چرا این مصیبت تنها مردم افغانستان نابود نمیکنه، این تهدید بزرگ برای امنیت، صلح، ثبات، آرامش و صحت افغانستان نیست، بلکه یک تهدید برای جهان هم است. به خاطر اینکه امروز تقاضای بزرگی که از کشورهای بیرون برای مواد مخدر افغانستان وجود داره، ارزش بالایی که امروز یا به اصطلاح مفاد بزرگی را که قاچاقبرای مواد مخدر یا مافیای بین‌المللی از مواد مخدر افغانستان به دست میارن، این یک تهدید است برای جامعه جهانی که از پول ازی بله. به حساب جرایم سازمان یافته و تروریسم در همه نقاط جهان از پول استفاده میشه. از اون خاطر گفتم که این عطف توجه دولت، مردم و جامعه جهانی.
بله، شما از جامعه جهانی هم یادآوری کردین. در حالی که نامنی ها در برخی ولایات دلیل اصلی افزایش کشت کوکنار در افغانستان گفته شده، اما وزیر سابق مبارزه با مواد مخدر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که یکی از مشکلاتی است که امانگی لازم میان افغانستان و جامعه جهانی وجود نداره و می مسئله سبب میشه که کشت کوکنار افزایش بیابه. این مسئله شما تایید میکنین؟
ببینن، دی شک نیست که هماهنگی یک اصل مبارزه حقیقی و مبارزه قوی را پیرامون مواد مخدر در افغانستان تشکیل میده. به این مفهوم که تا زمانی که هماهنگی جدی بین دولت افغانستان و کشورهای جهان، خاصه منطقه، کشورهای همسایه و جامعه جهانی به وجود نبیاد، یعنی درک سالم از مشکل وجود نداشته باشه، به عوض از این که مثلا جامعه جهانی یا کشورهای همسایه یا منطقه افغانستان ملامت بکنن، مشکل اساسی خود تقاضا به مواد مخدر که بله. از بیرون
چرا دمی 10 سال گذشته یا 12 سال گذشته بعد از ایجاد نظام جدید در افغانستان مبارزه هم جریان داره شدید، چرا امانگی به وجود نمیده؟ کی امانگی را باید به وجود بیاره؟
ببینن، کلمه امانگی یک کلمه بسیار جدید در قاموس ادبیات اداری افغانستان است. این تازه برای افغانا به اصطلاح چی میشه که ما چطور بتونیم هماهنگی را در سطح ملی و به سطح بین المللی ایجاد کنیم تا بر رفع مشکلی که امروز سلامتی، صحت، حیات و افتخارات یک کشور به نابودی میکشانه، چطور این مسئله را چیز کنیم؟ به خاطر اینکه از یک جانب این موضوع ارزش داره که چطور دوباره ارزش‌های دست رفته را به دست بیاریم یا به اصطلاح کمایی کنیم، و از طرف دیگه مفاد بسیار کلی و بزرگی که از مواد مخدر افغانستان هم به سطح ملی و هم به سطح بین المللی یک تعداد جنایتکارا و یک تعداد عناصر آشوبگر و فساد پیشه به دست میارن، این سبب میشه که او هماهنگی جدی و قوی که بتونه جوابگو باشه ایره تخریش و تخریب میکنه. از او خاطر دستای دراز از دورها نمیمونه که این هماهنگی بین دولت افغانستان و کشورهای بیرونی سبب یک قوت شوه که ایره برای همیش نابود بسازه.
بله، پس هماهنگی وجود نداره، کی به وجود خاتمه دی؟
هماهنگی وجود داره، هماهنگی به صورت کل تو نیست که هماهنگی به صورت کل وجود نداره.
هماهنگی علت چی است که افزایش می یابد؟
اما هنگی نسبی دلایل خود پیرامون افزایش داره. مثلا نامنی خودش یک از عواملی است که امروز 90% کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در نو ولایت افغانستان کنجا از امنیت خوب برخوردار نیست، مثلا قانون اونجا نافذ نیست، حکومتداری سرتاسری در اونجا به صورت کل وجود نداره.
اما دمی ولایت هم آقای اثر به صورت عموم نامنی نیست، شاید در بعض نقاط بسیار مچکش در برخ ولسوالی ها باشه.
او جایی را میگم که کشت کوکنار قبلا جایی که نامن بود مثلا ولسوالی ها، حالی که امن شده و تحت کنترل دولت است، یعنی حکومت داری در اونجا آغاز شده، این رخت خود تبدیل کرده، اینا سفر کردن به جایی که ناامن است، در دشتا به طرف دشتا رفتن. و دلیل دیگه از می بود که دیاقین تشویق کرد به اصطلاح در جریان دو سال گذشته شما دیدین که بلند رفتن نرخ سرسام‌آور کوکنار، این هم سبب شد که دیاقین به کشت کوکنار بپردازن. و یک دلیل دیگه از این می بود که یافته های ملل متحد از خود اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در سال 2009 بود که گویا 12000 متریک تن مواد مخدر در استاکای ذخایر مافیا قرار داره که تا 3 سال جوابگوی تقاضای جهانی خواهد بود. ما فکر میکنیم یکی از بلند رفتن کش و تولید هم دلیلش همی شده میتونه که او استاکا خالی شده باشه و اینا تشویش از سال 2014 داشته باشن که احتمالاً جامعه جهانی با کشورهای همسایه در افغانستان و توافق برسن و یک نظام قوی به وجود
بیاره. به خاطر جلوگیری از کشت کوکنار نیروهای بین‌المللی با شما کمک میکنن با افغانستان؟
بله، ما در قسمت ظرفیت سازی و در قسمت حمایت مالی که برای تخریب مزارع کوکنار میریم، کشور ایالات متحده آمریکا قویان از این پروسه حمایت میکنند. ما یک برنامه داریم که برنامه تخریب به رهبری والیان در ولایات یا GLE که او برنامه را مطلق
اما این برنامه شما قسم که لازم بوده کامیاب نبوده.
بله، در این شک نیست که اون طوری که توقع برده می شد که باید کامیاب می بود و در 100% مشکل رفع می شد که نشد. این هم دلایل خود داشت، به خاطر از اینکه همون ظرفیت لازمه که باید وجود می داشت که ما این چرا نابود می ساختیم. یکی دلایل تخنیکی خود بوتیک کوکنار است. شما ببینید
چندین سال گذشت آقای اسهر، تا چه زمان افغانستان منتظر ظرفیت و منتظر تجهیزات باشه؟ تا 12 سال گذشت.
امی مشکلی که امروز یقینا شما خبر دارین، در سال گذشته وقتی که نیروهای تخریب مزارع کوکنار قوات تنفیذ قانون به طرف جنوب رفتن، شما در جریان هستین که بیشتر از 130 نفر ما تلفات داشتیم، بیشتر از 145 نفر شدید زخمی شدن. یعنی افغانستان با ظرفیت موجودی که داره اونمو کار کرده میتونه. یعنی بالاتر از او من فکر نمیکنم.
امسال هم این پروگرام شما ادامه داشت؟
قطعا حس بدبینی یک تعداد اعظمی حالا چی شده که گویا به سال آینده احتمالاً که کشت کوکنار بسیار بالا بره، چرا چالشایی که بر ارتباط انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی و خروج نیروهای بین‌المللی
در کدام مناطق خود میشه مشخص بسازین که در کدام ولایت بوده و چقدر شما مزارع تخریب ساختین در جنوب؟
ما مزارع کوکنار در ولایت جنوب، در هلمند، در قندهار، اروزگان، فرا، نیمروز و بادغیس و در شمال عمدتاً بدخشان که دستاورد بسیار قوی و بزرگ
داشتیم. آماری هست که چقدر هکتار زمین؟
بله، ما تقریباً بیش از 7700 هکتار زمین سال گذشته تخریب کردیم که بیشترین قسمت از این در ولایت بدخشان بود. تعهد والی و هیئت رهبری خود ولایت
سال گذشته، امسال، سال که روان،
همین سالی که پیشروی بودیم، امسال 1392 یا 2013 براتون میگم،
بله،
که قوی ترین تخریب مزارع کوکنار در ولایت بدخشان که این اگر در کل مجموعاً کل کشت ولایت بدخشان از 7000 هکتار زمین بگیریم، ما در حدود بیشتر از 3500 هکتار زمین در تخریب شد. این تعهد قوی والی، هیئت رهبری و مردم بدخشان نشان، با وجودی که مردم بدخشان صاحب زمینداری وسیع که در اونجا وجود داشته باشه نیست، مردم بسیار فقیر دارن، اما تعهدشان بسیار قوی.
یک انتقاد دیگه که صورت میگیره، البته از چندین سال به طرف، بارها گفته شده که برخ از مقام های بلند رتبه دولتی در کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان دست دارن، اما چرا تا به حال از این افراد نام برده نمیشه و با محاکمه کشانیده نمیشوند؟
دیگه شک نیست که افغانستان یک کشور حدس و گمان ها به حدس و گمان ها تبدیل شده. چرا امروز،
یعنی شما میگین دست نداره حدس و گمان است؟ اما
در بسا موارد ببینن مشکل بسا بزرگی که وقتی که صورت میگیره در یک جای، مثلا ارزش بالایی که مواد مخدر افغانستان داره، هر کسی را در افغانستان به این وام داره که گویا عقب از کسایی است که از پروسه کش، تولید و قاچاق مواد مخدر دفاع میکنم. تا جایی که قانون توانمندی ازیرا داشته که تعقیب کنه یا جستجو کنه، او کسایی که در این پروسه کار میکنن اونا شناسایی شدن، اونا به پنجه قانون سپرده شدن.
اما چهره هایی نبوده که بلند پایه بوده باشه.
مشکل است،
گزارش های وجود داره که افراد چندین بار گفته شده از طرف مقام های مختلف امنیتی، اما چرا افشا نمیشوند؟
مشکل این است که همین گمان هایی که ادعا میشه که گویا افراد بلند رتبه دولتی در عقب از این قضیه است، اما از هیچ کس نشنیدیم که اسناد را بر مبنای از این ارائه کنن که گویا،
اما اسناد این ادارات دولتی که مثل وزارت مواد مبارزه با مواد مخدر و نهادهای امنیتی باید تلاش کنن به این خاطر.
خب ببینید، اونا تا جایی که بر از اونا اما صلاحیت است، تا جایی که اونا قدرت توانمندی و ظرفیت دارن در تطبیق و در تطبیق قانون کار میکنن. این در تا جایی که اونا صلاحیت داشتن یا کسایی شناسایی کردن، اونا رو گرفتار کردن، اونا زندانی شدن. اما
بسیاری کسایی که زندانی هم شده گفته میشه که دوباره به اساس شناختایی که داشتن دوباره آزاد شدن. این چه فکر میکنین که تاثیرگذار باشه بالای زی که کشت کوکنار همیشه در افزایش باشه؟
خب در بخش یک معینت جداگانه در وزارت امور داخله در بخش خود تنفیذ قانون یا
بله.
بخش گرفتاری قاچاقبرای مواد مخدر و سارنگولی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر یا ستومی سارنگولی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر داریم که کیس هایی که اونا تعقیب میکنن و اونا رو به مجازات یا به کیفر اعمالشان میرسانن اونا ما به شما کمتر موضوع است. دیگه ای بستگی بر اونا دارن که در قسمت تعقیب و تعقیب عدلی چقدر اونا موفق بودن و ناموفق بودن. دیگه او با ما ارتباط و قدر نمیگره برزی که اداره ما یک اداره پلیسی ساز است که پلیسی را بر مبنای مشکلی که امروز وجود داره و ایل داره. یک چیز دیگر میشه که از طریق رادیوی محترم شما برای شنوندهای محترم عرض کنیم این است که امی ادارات موازی و مماثل هم در گذشته افغانستان سبب شده که شما پیشتر از مسئله هماهنگی یاد کردید. امی موجودیت ادارات مماثل و موازی
در این بخش هم اینطور ادارات موجود است؟
بله امیال موجود است. سبب شده که تا حدود در قسمت جلوگیری از کشت و تولید سرعتی که باید
منظور شما از معینت که در وزارت داخله مفاید داره
معینت مبارزه مواد مخدر مربوط وزارت داخله. وزارت مبارزه مواد مخدر یک وزارت دیگه مستقل. سارمولی اختصاصی مبارزه مواد مخدر مربوط لوی سارمولی یک اداره مستقل دیگه. محکمه اختصاصی مبارزه مواد مخدر یک اداره دیگه و غیره نهادهای دیگه که مثلا دی بخش ریاست عمومی امنیت ملی هم صلاحیت های در قسمت گرفتاری قاچاق برای مواد مخدر وزارت دفاع.
یعنی شما میگین بیشتر شدن همین نهادهای موازی سبب میشه که کارها یا فعالیت ها اثرگذار نباشه؟
بله به خاطر از اینکه ما بتونیم جوابگو باشیم اداره واحد در ساختار دولت یک نهاد بسیار قوی که بتونه یک رهبری واحد داشته باشه.
چرا در این مورد شما صحبت نمیکنین با خود حکومت در جلسه شورای وزیران؟
از بسیار وقتی صحبت شده اما من فکر میکنم که نسبت پلیسی هایی که جهان در قسمت مبارزه مواد مخدر پلیسی های مختلف داشتن این یک هماهنگی را به وجود ناورد که دنیا اونا یک هماهنگی بین خود می داشتن تا ما می تونستیم از هماهنگی یگانی از او در بله. ساختار امتر بله. یک اداره واحده که در افغانستان جوابگو و مسئول می بود میگن.
خب یک مسئله دیگه خواهی سری است که بر اساس گزارشات دو ولایتی که در گذشته آری از کشت کوکنار شده بودن دوباره به کشت رو آوردن. نه در چی است؟
دو ولایتی که اونا امو موقف آری بودن از کشت کوکنار از دست دادن یک ولایت بلخ است و یک ولایت فاریاب. متاسفانه اترام نیست که فرضاً یک کشت بسیار وسیع در اونجا صورت ولایت فاریاب با 58 هکتار کشت زمین و موقف آری بودن از کشت کوکنار از دست داده که یک موضوع نیست احتمالاً در سال آینده. ولی ولایت با درکدی مطلب که گویا 1 میلیون دلار قانونی از دست داده برای تطبیق پروژه انکشافیش احتمالاً یک درس باشه برای هیئت رهبری ولایت فاریاب که سال آینده باید از جدا برخورد کنه. و ولایت بلخ شما خبر دارین که این صرف دولت دولسولی چمتال که یک ولسوالی ناامن بود. متاسفانه ما در جریان همین سال که گذشت 3 مرتبه رفتم ولی ولایت خود استاد عطامد نور تعهد بسیار قوی پیرامون از این موضوع داشت. منتها از نقطه نظر تکنیکی در مراحل بسیار ابتدایی نیروها را خود والی ولسوالی چمتال اعزام کرد. زمانی که تخریب شد توسط تراکتور وقتی که کمپاین دوباره برگشتن دیوکین تکنیکی میفهمن زمانی که کمپاین برمیگرده اونا آبیاری میکنن مسای خودا. یعنی 80% امو تخریب شده پس دوباره چی میشه نمو میکنن.
بله اما چی فکر میکنین که امی رو آوردن این دو ولایت دوباره به کشت بسیار یک تصویر بد را در این زمینه وجود نمیره؟
یقینا یک چیزی که بسیار ناراض بودن امی دو ولایت هم امی بود که میگفتن که کمک های 1 میلیون دلاری که برای ما میشه این جوابگوی نیاز حقیقی دیاقین ما نیست و اینا همیشه ادعا میکردن که باید از تغییرات بر مبنای از این که گویا شما یک ولایت کوچک هم 1 میلیون میتین یک ولایت بزرگ هم 1 میلیون میتین بازن داشت زمین زراعتی بازن داشت نفوس دیاقین و نفوس هم ولایت باید از این کمک ها چی شود. من فکر میکنم یکی از دلایل ممی رو آوردن به کشت کوکنار امی هم باشه که اینا تقاضای بیشتر
تشکر
فروژه ها را داشت.
خب یک موضوع دیگه ای از قاچاق مواد مخدر است. گفته شده که نبود مراقبت جدی در سرحدات افغانستان با کشورهای همسایه به خصوص با ایران و تاجیکستان یکی از عوامل مهم دیگر افزایش کشت تریاک است. چرا در این زمینه با کشورهای همسایه برنامه‌های مشترک روی دست گرفته نمی‌شه؟
برنامه‌های مشترک وجود داره اما اکثرا شما خبر
اما بی‌نتیجه بوده
که افغانستان بیش از 7300 کیلومتر سرحد باز با کشورهای همسایه خود داره. یعنی افغانستان پلیس سرحدی او وضعیت نیست یا او تکنولوژی که لازم باشه که اونا بتونن کنترل سرحدات به صورت کل بکنن وجود نداره.
اما اگه مانگی که باشه بین دو طرف
ببینن، ما نشست های سه جانبه، چهار جانبه، دو جانبه در جریان دو سه سال گذشته بسیار زیاد داشتیم، اما فقر گسترده در بین کشورهای همسایه ما هم سبب ازی شده که یک تعداد مردم رو برن به قاچاق مواد مخدر، حتی سرهای خود از جانهای شیرین خود تیر شون، اینا به قاچاق مواد مخدر بزنن. عامل اساسی زمینی است که عدم کنترل یا عدم هماهنگی همین کشورهای همسایه ما با دولت افغانستان گاه سبب از این میشه که قاچاقبرا با استفاده از زمین وضعیت و از این حالات به عمل دست بزنن.
خب در اخیر برنامه قرار داریم با توجه به این ظرفیت ها و برنامه‌ای که دولت افغانستان در مجموع چند نهادی که در زمینه مبارزه با مواد مخدر کار میکنن، چی فکر میکنین که چند سال دیگر در بر خواهد گرفت تا ریشه تریاک از افغانستان به کلی محو شود؟
ما فکر میکنم که دولت افغانستان آنچی ظرفیت و توانمندی داره فعلا تعهدات خود آغاز کردن، پلانهای مشترک ما آماده ساختیم بر سال 2014 یا 1393 که بتونیم از افزایش کشت و از خود کشت جلوگیری کنیم. مثلا گرفتاری پلان یا پالیسی گرفتاری زمینداران بزرگ که اینا با کشت مواد مخدر میپردازن از مکنون آغاز شده. برنامه توسط ادارات مختلف مثل اداره سرانوالی، اداره وزارت داخله، وزارت دفاع، محکمه اختصاصی مبارزه مواد مخدر، لوی سرانوالی، اینا مشترک تیم ها به ولایت میرن، با والیا به تماس هستن. اونا زمیندارای بزرگی که در اونجا با کشت مواد مخدر میپردازن، اول از اونها یک تعهدنامه گرفته میشه، بعد از اگر تعهدنامه را رعایت نکردن به کشت مواد مخدر پرداختن اونها دستگیر میشن. و پلان بعدی ما ایست که اگر کش کردن و برنامه تخریب مزاری کوکنار هم مکنون آماده
شما باور دارین که بر سال آینده همی رقم کاهش میابه؟
ما تعهد داریم یکیم پتانسیل خود تولید ما فکر میکنم
تعهد فکر میکنم موجود بوده، اما ای که کار شو عملا هیچ قم مهم است.
کار خوب ما برنامه داریم، پروگرام داریم، ای که جوابگو برای خنای خاطر دیقان به خاطر دی که اونا با سوء استفاده از نبود قانون و نبود وضعیت خوب برای خود ایره به اصطلاح یک دلیل اقتصادی آماده ساختن، این کار است که میتونه امنیت و صلح در افغانستان جوابگوی از این مطلب باشه که قانون سرتاسری شوه، هر کسی که ناقض قانون باشه، هر کسی که سر باز بزنه از قانون، او دستگیر شوه و گرفتار شوه و پنجه قانون شوه.